گفتش که این یک معنی رو داره میرسونه، یعنی یک بینش رو داره میرسونه. خیلی ولی این نیستش که حالا برای هر کاری که میخوای بکنی یه ایشالله ایشالله بگی. بعد گفت حکایت به حکایت اونیه که یکی در زد، یکی گفت چیه، طرف اون پشت بود گفتش که ایشالله منم. یه این که اینجوری که منظوری نیست، ایشالله منم یعنی چی؟ هی لغتش که مهم نیست، بینش رو، بینش هم که داشته باشی یعنی چی؟ بینش یعنی این که رابطه طولی رو در زندگی بفهمی، این که ما هیچ نیستیم هرچه از خدا رو اون تو زندگی بفهمی، هم در اراده و تصمیم گیری خودت بفهمی که ما همه بنده اویم، به همه مخلوق اویم، به همه مربوب اویم، اینو بفهمی تو زندگی، ما شاء الله رو بفهمی، لا حول ولا قوت الا بالله بفهمی. مهم اینه. به همین دلیل هم در جنگ و در گفتگوهای مثلا سیاسی در مقابل دشمن و اینها گفتن که بی خود وقتی انشاءالله میگید، از امیرالمومنین نقله که وقتی با خوارج روبرو شد خیلی باشون حرف زد و اینا، گفت نه، بعد شمشیرشو کوبید، گفتش که آخرین پیامش بود، گفت بیاید اینور، هر کی بیاید اینور من باش نمی جنگم. نیومدن. گفت پس بدونید، حالا مثلا فرض کن، مثلا حالا من دقیقش رو نمیدونم، در تاریخ دقیقش هست، مثلا فرض کن صبح بود، گفت مثلا بدونید تا ظهر 5 نفر از شما زنده نخواهید بود. همینجوری کرد. خیلی زیاد بودن ها، 10,000 نفر بیشتر بودن شاید. گفت تا صبح مثلا یا تا عصر 5 نفر از شما زنده نخواهید بود. بعد میگن دستشو که انداخت به آهستگی تو دلش، گفت انشاءالله. آدم جلو دشمن که یعنی به اون روحیه که آدم نمیده که، با تردید و سستی که حرف نمیزنه. اما در باره تکبر موضوع از این هم مهمتره. چرا تکبر بده؟ من اونجا تو بحثای فلسفیم گفتم، توی بحثای قرآنی هم قبلا گفتم، اصولا شما حق داری تکبر بکنید. اینو اول بگم، مگر میشه یک چیزی بد باشه و صفت خدا هم باشه؟ خداوند متکبره، نص آیه قرآنه، هو الله الخالق هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. خدا متکبره و اگر صفتی صفت خداست، ولله اسماء الحسنا، همه صفات خدا نیچه، چه فرقی بین متکبر بودن و حی بودن وجود داره یا متکبر بودن و عالم بودن وجود داره؟ هیچ فرق وجود نداره. پس چطور عالم بودن برای ما یک صفت حسنه است ولی متکبر بودن یک صفت رذیله است؟ خیر، اونم حسنه است، مشروط بر این که تکبر، تکبر حقیقی باشه. حقیقی یعنی چی؟ یعنی شما نسبت به موجوداتی که در طول شما قرار گرفتن تکبرتون حقیقی است و حقم دارید تکبر داشته باشید. اما هر موجودی که در عرض شماست، شما حتما اون کمالاتی داره که شما فاقدشید و از اون جهت نمیتونید به اون تکبر ببرزید. خدا متکبر مطلقه، چون همه موجودات در طولش قرار گرفتن. دقت میکنید؟ ولی وقتی دو موجود در عرض هم قرار میگیرن، هر چقدر این کوچیک باشه این بزرگ باشه، وقتی در عرض هم هستن، یک کمال اینجا هست که این فاقدشه و این نمیتونه نسبت به اون کمال او احساس تکبر بکنه. نکتهش اینه. بعد به شوخی هم همیشه گفتم، شما نسبت چه موجوداتی حقیقتا در طول شما واقع هست؟ موجودات ذهنی شما، به چیزی الان تو ذهنتون بسازید، اچ یه بشقاب پرنده، اچ میخوای بهش تکبر کن، هیچ اشکالی هم نداره. اصلا بگو تو سوسکی، اصلا سوسکش کن، سوسک شد، همین الان سوسک شد، بشقاب پرنده من شد سوسک، حالا بکنش گاو، شد گاو. تکبر کنید بهش هر کاری میخواید، ولی انسانی که کنار شما قرار گرفته نمیتونید بهش تکبر کنید، چون در اون کمالاتی هست که در شما نیست. کمال وجودی رو دارم میگم، اون درجاتی از هستی داره که شما ندارید، چطور میخواید بهش تکبر کنید؟ نکته تکبر اینه. درباره عجب هم همینه. خب اگه چیز خوبی در شما هست، حق دارید خوشحال بشید ازش. من اینجوری هم اصلا در روایت داریم که مؤمن به خاطر مؤمن بودن خودش خوشحاله، از کارهای خوب خودش خوشحاله. اصلا این شرط ایمانه. در روایت داریم که اگه از کارهای خوب خوشحال میشی و از کارهای بدت ناراحت میشی مؤمن، حالا هر چقدر کار بد بکنی یا درجه ایمانت پایینه، ولی همین که کار خوب که میکنی خوشحال میشی، کار بد که میکنی ناراحت میشی، یعنی مؤمنی. پس عجب معنی واقعیش چیه که میگن بده؟ عجب یعنی این خصوصیت رو در خودت ببینی مستقل از خداوند. احساس خوبی درباره خودت داشته باشی و این کمالی که به خاطرش احساس خوبی درباره خودت داری رو از او نبینی و در طول او نبینی، این معنای عجبه. و بالاخره چهارمین خصوصیت از توانی. توانی گفتن یعنی چه؟ توانی گفتن یعنی سستی. در لغت توانی مثلا کلاس فکر میکنم این توانی روبروی همون عجله قرار میگیره. یعنی شما از در درونی میدونی باید کاری بکنی، یا خلاصه به خاطر ضعف درونی خودت و به خاطر آمادگی نداشتن امکان عمل کردن رو از خودت میگیری. انگار حضرت میخوان بگن تمام خطاهای ما، تمام اون چیزایی که باعث پشیمونی میشه، همه اشتباهات ما منشأش یکی از این چهار چیزه. یا موقعیت رو درست نشناختی، یا حقیقت رو درست نشناختی، لجاجت، یا موقعیت رو درست نشناختی، عجله، یا موقعیت رو شناختی، حقیقت هم شناختی، ولی اون آمادگی لازم برای اقدام رو در خودت به وجود نیاوردی که بتونی الان تصمیم بگیری و عمل بکنی، سستی. و بالاخره یه وقت ببینی همه اینا هست ولی اون رابطه ربوبی رو فراهم نکردی برای خودت، اون بندگی درونی، اون خضوع درونی. عجب، هر بلایی به سرتون میاد از یکی از این چهار تاست. یا حقیقت رو نفهمیدی، یا موقعیت رو نفهمیدی، یا به خاطر آماده نبودن و به خاطر مهیا نبودن موقعیت رو از دست میدی. یعنی میدونی الان این کار رو باید کرد، الان اینم درسته، ولی آمادگی انجامش رو نداری، از دست میدی، سستی میکنی. ولی همون همه اینا رو داری اما فکر کردی خیلی آدمی، فکر خیلی کسی، اون بندگی رو نمیبینی در درون خود. با این حال من فکر میکنم یک دنیا حرف وجود داره هنوز برای فهمیدن بهتر معنی عرض کنم که عجب و توانی و عجله و لجاجت. یک دنیا حرف وجود. من اگرچه این حرف تکراری باشه ولی فکر میکنم ریشه بسیاری از مشکلات ما همین امروز هم به فقدان یکی از همین ها برمیگرده، که حالا در این باره در فرصت بهتری صحبت خواهیم کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم و منها نخرجكم تارتن اخرى. میشه دوباره پنجره ها رو ببندید؟ باز اگه دیدیم گرممون شد دوباره باز میکنید، چون خیلی صدا از بیرون. عرض کنم که بحث ما به حدود آیات 55 سوره طه رسید و من از جلسه بعد ادامه ای آیات رو احتمالاً با سرعت بیشتری در پی در پیش خواهم گرفت و در واقع وارد شناخت عمیق‌تری از فرهنگ فرعون و طرز فکر فرعون و فرهنگ بنی اسرائیل میشیم. و بازم تاکید میکنم که درباره این موضوع قرآن رو بیشتر بخونید که خیلی خیلی مطالب جالبی رو برای شما خواهد داشت. اما این جلسه میخوام که یک تکمله‌ای بر بحث‌های جلسه قبل داشته باشم و سعی میکنم خلاصه هم بکنم، اما این تکمله رو در واقع تنظیم کردم به این امید که یادی باشه و خاطره‌ای باشه از استاد بزرگ همه ما مطهری شهید که امروز نهم اردیبهشت و هفته آینده ما شهادت او رو در پیش خواهیم داشت. یه یادداشت خیلی کوتاهی از من در شماره بعدی مجله پنجره گفتن چاپ میشه. من خیلی تردید داشتم که این یادداشت رو بدم. شما خوندید یه قسمتی از همین مقالات سوره شعرا درباره آقای مطهری، چون خیلی حرف علمی به اون معنا توش نبود، من شک داشتم که اصلا خوبه که چاپ بشه یا نه. فرستادم برای خودشون، خواستن گفتن خوبه، خیلی خوبه، مثلا چاپش میکنیم. حالا اگر خواستید توصیه میکنم که اون مقاله رو درباره مطهری ببینید، ولی همه شما از من بارها درباره مطهری شنیدید. مطهری در تاریخ زندگی خودش یک نام دیگه ای رو در کنار خودش داره که همیشه اینها با هم دیگه از در تاریخی یاد میشن و اون مرحوم دکتر شریعتی است. من مانعی نمیبینم که من هم به این نکته تاریخی پایبند مونم و این دو نام رو در کنار هم بگم، چون اتفاقا ارزش های مطهری خیلی وقتا در قیاس با مرحوم شریعتیه که خودشون نشون میده و درخشان میشه. فرصت نیست، وگرنه خیلی مفصل دوست داشتم در این باره صحبت کنم و برای شما بگم که برای کسی مثل من در سنین 13، 14، 15 سالگی کسانی مثل شریعتی و مطهری چه کار کردند. خب من وقتی که فهمیدم، یعنی به قول امروزی ها خودم رو شناختم و دیگه به سنین رسیدم که کم کم خدا هم تصمیم گرفته بود که منو آدم حساب کنه، یعنی 13 و 14 و 15 و اون موقع ها، که البته نمیدونم چرا درست مقارن بود با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، نمودار 44 هستم دیگه، 13 سالگی اینجا انقلاب شد، مقارن با اون دوران بود. خب آثار این دو نفر مخصوصا در درجه اول از تاریخی، از رتبه زمانی، اول آثار شریعتی خیلی در من اثر گذاشت. شاید یکی از کسانی که باعث شد من اصلا از بچگی، خوب به این حرفم گوش کنید، یکی از کسانی که باعث شد من از بچگی وقتی به متون دینی نگاه میکنم به دنبال تفسیری از اونها در متن زندگیم باشم، حالا چه قرآن چه روایات، الان که خوب فکر میکنم میبینم بعید نیست که شریعتی بود. شریعتی از این جهت کم کاری نکرد که برای نسل تحصیل کرده اون دوران واقعا دین رو آورد به متن زندگیش، با سخنرانیاش، با تفسیرهایی که ارائه میداد. وقتی از علی بن ابی طالب میگفت، حالا با همه اشتباهاتی که مرتکب می شد که بعضی از اشتباهاتش هم خیلی سنگین بود، خیلی سنگین بود، یا همه می دونن برخی از اشتباهات مرحوم دکتر شریعتی خیلی اصلا اشتباهات نابخشودنی بود از در فکری و منطقی و اسلامی، از در فکر دینی به حدی که شما می دونید. خب ادهی اینقدر واضح بود خطاهای دکتر شریعتی بعضن که عده‌ای دوره افتادن که آقا از بعضی از علمای طراز اول نامه بگیرن و تکلیف افکار این مرد رو روشن بکنن. و برخی خطاها در آثار شریعتی به قدری زیاد بود که تقریبا هیچ کس مقاومت نکرد در مقابل این، شما میدونید از میان کسانی که نامه مخالف دین بودن برخی از اندیشه های شریعتی رو امضا کردن، یکیش علامه طباطباییه. علامه آدم بی احتیاطی نبود، ولی برخی خطاهای فکری در آثار شریعتی به قدری زیاد بود که اصلا نمیشد اصلا چشم پوشی کرد. علامه نامش هست، گفته این حرفا خلاف اسلام زده. حتی از بعضی از امضاهایی که صورت گرفته و حتی از امضایی که علامه کردن میشه بوی تکفیر رو هم حتی استشمام کرد. اینو گفته باشم بهتون، حالا خودتون بالاخره این نامه ها رو خوندید و میخونید. اما با تمام خطاهایی که شریعتی مرتکب شد، به نظرم یک کار بزرگ در ذهن برخی از جوان ها لااقل در ذهن من کرد، و اون این که به من نشون داد که اصلا دین متن زندگی ماست. وقتی پدر مادر ما متهمیم رو می نوشت یا سخنرانی می کرد و نوشته می شد، شریعتی به من یاد می داد که آقا اسلام سنتی، اسلامی که فقط برم دعا بخونم قرآن بخونم، یعنی چی؟ وقتی فاطمه فاطمه از تو می نوشت، به من یاد می داد که زندگی یعنی اسلام، یعنی مبارزه، یعنی تلاش اجتماعی، یعنی حضور در صحنه. وقتی حسین وارث آدم رو می نوشت همینطور، وقتی اسلام شناسیش رو می گفت همینطور. من خطاهاشم که گفتم که در جای خود به جای بود. این نگرش رو نشون می داد. با این حال متحری کار دیگه می کرد، یه کاری از نوع دیگری. ویژگی شریعت این بود که ضمن این که یه همچین نکته رو نشون میداد و یه همچین ویژگی رو بولد میکرد در اندیشه دینی، یک سخنور به تمام معنا بود. هنوز هم من گاهی احساس میکنم سخنوری مانند شریعتی به سختی ظهور پیدا کرده در تاریخ 30 ساله ما. پر هیجان، پر احساس، صمیمی، آشنا با مسئله ها و دغدغه های مخاطبانش. بسیاری از سخنرانی های شریعتی واقعا شبیه درد دل میمونه. بخونید یا بشنوید، مخصوصا بشنوید لحن کلامشو که در متنا نمیشه دید در سخنه، خیلی پر هیجان، پر احساس. این کاری بود که شریعتی میکرد و این یک نیاز بزرگ اون روزگار. اما متحری در این میان چه میکرد؟ متحری درست یک کار دیگر میکرد. متحری به نظر من به مخاطبان خودش نشون میداد که بنای اندیشه دینی، بنای فکر دینی چقدر استوار و بنیانیه، چقدر محکم و خلل ناپذیره. من گاهی مثالی که زدم اینه، گوش کنید. گاهی مثالی که زدم اینه، من اینا رو دارم مقدمه چینی میکنم، میخوام برگردم به یک نکاتی در این آیات، اصلا این همه مقدمه است. مثالی که همیشه زدم اینه، انگار که شریعتی خدا هر دوشون رو بیامرزه و به درجات هر دوشون تعالی ببخشه، انگار که شریعتی خدای این بود که مثل یک بلدوزر اندیشه های سنتی و رخوت‌آمیز درباره دین رو در ذهن عده‌ای خراب کنه، اما هر کسی که زمینش توسط بلدوزر شریعتی خراب شد، اگر به معمار قدرتمندی مثل متحری اجازه داد که در زمینش ساختمان اسلام رو بنا کنه، به نظر من رستگار شد. اگر نه، با سر به سراشیبی سقوط رفت. با سر. متحری خوب خراب میکرد اندیشه های باطل از اسلام رو، اما یک چیز محکمی که در دست شما باشه که بگی این اسلامه به شما ارائه نمیداد. حتی اکثر چیزی که ارائه میداد یک سری ایده های جذاب و درخشان بود و یک سری احساسات تند و پرهیجان و دوست داشتنی. شریعتی منظورم. بله شریعتی منظورم. شریعتی چیزی که به شما میداد وقتی زمین فکر شما رو خراب میکرد، نفعه گفتم شریعتی دیگه، وقتی زمین فکر شما رو خراب میکرد مرحوم شریعتی خدا رحمتش کنه، خوب میفهمیدی که این اسلام نیست، اینم اسلام نیست، اینم اسلام نیست. پس اسلام چیه؟ شریعتی چیزی در دست شما نمیذاشت. حد اکثر چیزی که دست شما میداد یک سری ایده های درخشان و ایده جالبه شاید، اما بدون سند، بدون مدرک متقن، بدون یک اندیشه قوی و یک احساس تند که من بعید نمیدونم اون احساس رو شریعتی در دل من گذاشته و احتمالا تا آخر عمر هم با هم باشه، همین احساسی که الان میبینید. من قبول دارم که با احساسم زندگی میکنم، در این حال شوخی ندارم با کسی، همیشه انگار همه زندگیم وسط دارم سرش قمار میکنم، همه زندگیم وسط دارم سرش قمار میکنم. قمار که میگم منظورم دارم میجنگم براش، همه چی اینجاست. شاید شریعتی رو من یاد داد، اما مطهری چه کرد؟ اومد در اون زمینی که شریعتی خراب کرد شروع کرد به یک ساختن یک خانه با یه فونداسیون عجیب محکم، کند کند کند، رفت زیر زمین اونجایی که واقعا محکمه. بعد من بذارید اینجوری مثال بزنم، مسخره است ولی اینجوری مثال میزنم، مطهری انقدر زمین رو کند که من الان میتونم بگم که زمین فکر من رو انقدر کند و انقدر پایه ها رو عمیق کند که به من گارانت، به من نوعی خودم رو نمیگم، به منی که آموزش او رو دیدم، جوادشو داد، گفت برو آسمون خراش بزن تو این زمینت، نمیبینی ساختمونت، برو بلدی برو، حالا بیشتر از دو طبقه نمیتونی بزنی به خودت مربوطه، ولی من برای فونداسیونی ریختم که میتونی روش آسمون خراش بزنی، برو بالا، فکرشو نکنی که فرو بریزه، برو دارمت. اونایی که متحری این زمینو براشون فونداسیون نکند، تجربه تاریخی 30 ساله من میگه همشون با سر به درک رفتن. متحری این بود، عقل، عقلانیت دینی، عمیق‌ترین اندیشه هایی که خیال من راحت بکنه. مثلا دست منو گرفت با اصول فلسفه رالیز، مثلا دست منو گرفت و گفت من میبرمت از پایین ترین جایی که فکر بشر، یعنی ریشه ای ترین نقطه‌ای که فکر بشر میتونه شروع کنه، با هم شروع میکنیم، از اینجا بساز، هیچ فرضی نگیر، هیچ پیش فرضی نگیر، اصلا نمیخوام بگی من ایمان دارم و میام، نه نه نه, نه. هیچی نه، بیا اصلا بیاد همه چی ما شکته، از شک مطلق شروع میکنم، از سوفسطایی شروع میکنم، اصلا بیا فرض کنیم همه اندیشه های ما غلطه، از اینجا بیا شروع کنیم، اصلا بیا فرض کنیم در همه چی شک داریم، از اینجا بیا شروع کنیم، شکم که میگم منظورم خدا پیغمبر از همه چی، بیا از اینجا شروع کنیم با هم. اینجوری دست منو گرفت و همونجا به من میتونم صمیمانه بگم، فکر به من نداد، تور ماهیگیری هم نداد، قلاب دوزی یادم داد. واسه همین آموزه های مطهری مثل سلول های بنیادی در درون ذهن من جای گرفت. ناف من رو اگر پیدا کنید احتمالا میبینید که این آموزه های مطهری توش هست. تا همینجا گفت در همه چی شک داری؟ شک داری؟ بسیار خوب، اشکال نداره، در اینی هم که شک داری هم شک داری. همین جوری این استدلال ها رو به من آموخت، گفت خیلی خوب باشه در اینم، خب پس حالا واقعا شک داری؟ یه شک داری که شک داری. بعد به من نشون داد که پایین ترین نقطه ای که فکر رو میشه از اونجا ساخت کجاست، و نشون داد که از این پایین تر اصلا چیزی وجود نداره. اگر کسی فکر میکنه از اون پایین تر چیزی وجود داره، فورا میشه بهش نشون داد که نه اشتباه کرده. و بدون که حواسش باشه پیش‌فرض رو قبلا گرفته که متحرک و بریم پایین. بعد این ساختمون رو ساخت چیزایی که شریعتی با احساس سعی میکرد به ما منتقل کنه، متحرک با منطق استوارش میکرد. و شما از من بپذیرید پیوند خوردن این دوتا یک روئینتن میسازه، واقعا یک روئینتن میسازه. یکی مرد جنگی به حد 100,000، یعنی یک کسی شما تربیت بکنی احساسش قوی و در این حال منطقی. میدونی این چه خواهد کرد؟ یکی مرد جنگی به حد 100,000 متحری این کار میکرد. احساس همه عالی، ولی من بیا برای این احساس رو در این حال بگم چقدر منطقیه، چقدر درسته، حقیقته، حقیقته. اصلا دلم نمیخواد بگی ایمان دینی یه چیزی در دلم هست. یه خاطره براتون بگم، بخندید ببینید خیلی حکمت آمیزه. من یه دوستی داشتم، الان امریکاست، این عاشق یه دختری شده بود دوران دانشجوی ما. اتفاقا با اون دخترم ازدواج کرد و با هم رفتن آمریکا و بعد از 3 ماه هم از هم جدا شدن. من شنیدم. حالا قسمت حکمتش اینجا نیست، میخوام آینه عبرت بگم، چیز دیگه ای میخوام بگم. ما همون موقع ها احساس کرده بودیم که این دختری که اون خیلی دوست مذهبی هم بود، از من خیلی مذهبی تر بود، خیلی مذهبی تر بود، احساسات مذهبی شو اینا خیلی از من بیشتر. من و چند تا دیگه از دوستان احساس کرده بودیم که این دختری که این بهش علاقه من شده دختر مذهبی نیست. معلوم بود دلایلی وجود داشت. من کمکشم میکردم که اتفاقا به محبوبش برسه. یه کارایی براش کردم که الان خودم فکرشو میکنم اینم واقعا تو اون سنتا عجب آدم شجاعی بودم اونم تو اون موقعیت ها. واقعا مرام میذاشتم برای رفقا. و حالا بگذاریم ایناش، اینا باز اینا نیست، اگه خواستی وقت فیلم بسازید ایناشم براتون میگم، ولی چیز دیگه میخوام بگم، یه دیالوگه که میخوام بگم. من یه روز دیگه وجدانم اجازه نداد، بهش گفتم که فرانی این من همه کار دارم برات میکنم، ولی جون مادرت این ببین دین و ایمون داره یا نداره. این به من گفتش که من باهاش در این باره صحبت کردم. گفتم خب. گفت میگه من به یک نوری در دلم اعتقاد دارم. یادم این دیالوگ اون موقع گفتم خندیدم، ولی هنوزم مثل حکمت خنده دار هست. گفتم فلانی جون مادره برو ببین اون نوری که داره واجب الوجود به ذات هست یا نیست. حتی عربی تر گفتم برو ببین اون نوری که تو دلشه واجب الوجود به ذات، واجب من جمیع الجهات و الحسیات هست یا نیست. نور تو دلش یا بلم کن تو رو خودم ببین خدا رو قبول نداره نداره. بوش باش الان درستش میکنم. بله این کی به من یاد داده بود؟ متحری. این فلسفه زندگی، فلسفه زندگی برای شما میگم گاهی اوقات، اینو متحری من یاد داده بود. حالا در سنین مختلف من با این فلسفه زندگی خودم داشتم رشد میکردم، بزرگ میشدم. ولی بذارید براتون بگم بچه ها، خواهرانم، برادرانم، یادمه یه وقتی با خودم میاندیشیدم که واقعا خدایی هست یا نیست. شما نمیدونید چقدر این موضوع برای من مهم بود، خیلی منطقی هم مهم بود. دو تا چهار تا با خودم میگفتم اگه خدایی هست پس زندگی که اینا دارن دور بر من دارن میبینم میکنن که اینا همه ول متلن. اگر خدایی نیست من ول متلم. اینو قبلا براتون گفتم این جوک رو، ولی بذارید این رو باز دوباره تکرار کنم. میدونم که حتما براتون گفتم. وقتی ما داشتیم میرفتیم به سمت مناطق جنگی، کنار قطار یه وقت جمع شده بودیم دور هم که بریم سوارشیم بریم. دوست عزیز من آقای فریپور، خب تو اون سفر همراه ما نیومد، ولی من با چند تا از دوستانم مثل آقای دکتر درونه و آقای پارسافر و تولا و اینا با هم رفتیم منطقه جنگ. جلوی قطار خب بچه ها هیجان زده بودن، آقای میردامادی استاد ما اونجا بود، شاید اشتی چشاش جمع شده بود، پدر مادر بعضی از ما بودن، خب نگران بودن، بالاخره معلوم نبود چی میشه، ولی ایناش مهم نیست. اینو میخوام بگم، نمیدونم آقای فریپور میخواست جمع و عوض کنه یا چی، ولی یه جمله خیلی صمیمانه گفت و نمیدونم چرا این دفعه دست منو گرفت گفت. یادم اومد جلوی همه این مچ منو گرفت گفت ستوانی. گفتم چیه؟ گفت جون مادره یه بار دیگه این اسفار مصفار رو بخون، این معاد و شیش میخش کن، اگه خبری نیست نری مثل بشی اونجا. حکمت با حکمت با گفت تو رو خدا برو این معاد و شیش میخش کن. این همون فلسفه زندگی من بود، اگه خدایی هست این چه زندگی، اگه خدایی نیست این چه زندگی، پس برم حال و حولم رو بکنم، پس برم لذتم رو برم اگه خدایی نیست، اگه هست چطور میشه حتی برای یه لحظه از عبادت او غافل بود؟ باور کنید بچه ها این حرف از یه جوان 14 15 16 17 ساله اینقدرم دور نیست، چون این استدلال خیلی ساده است ولی خیلی عمیقه. این همون فونداسیونه. شما این حرف هنوز همین جوری از من میشنوید، واقعا همین جوری میشنوید از من. این فونداسیونیه که متحری گذاشته بود. استدلالات متحری منو واقعا ایمان میوردم به